شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. رادیوم برنامه علمی هست که هر روز صبح یک موضوع علمی میپردازیم و از دریچه علم و فناوری اون رو بررسی میکنیم و امروز سه‌شنبه 16 مرداد 1403 و 6 آگوست 2023 در غیاب سیاوش که تأخیر کرد و نرسیده به استودیو میخوایم بپردازیم به موضوع تغذیه با شیر مادر. نمیدونم چقدر اطلاع دارید، در هفته جهانی تغذیه با شیر مادر قرار داریم و امروز سه‌شنبه البته آخرین روز این هفته هستش، اما به خاطر اهمیتی که به هر حال این روز و این هفته داره برنامه امروز رو به این موضوع اختصاص دادیم و میخوایم به این موضوع بپردازیم، به شیر، اهمیت شیر مادر، ضرورتش. و دو تا کارشناس امروز داریم در استودیوی برنامه رادیوم، سکا خانم فاطمه سنایی کارشناس ارشد مامایی و خانم دکتر بیتا بردبار که در استودیو حاضر شدن. خانم بردبار هم ماما هستن و همین که دکترای تخصصی فیزیولوژی قلب و عروق ورزشی دارن.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
اما قبل از هر چیز دعوت میکنم که بریم سراغ مروری بر اخبار علم و فناوری با میثم موسوی.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم رفع نیازهای تنفسی بیماران با بلندر هوا و اکسیژن ساخت ایران. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به بومیسازی بلندر هوا و اکسیژن مدیکال شده که امکان تنظیم دقیق درصد اکسیژن از 21 تا 100 درصد رو فراهم میکنه تا به این ترتیب نیازهای تنفسی هر بیمار به طور کامل برآورده بشه. بلندر هوا و اکسیژن مدیکال ابزاری ضروری برای ارائه اکسیژن با غلظت دقیق به بیماران در مراکز درمانیه. این دستگاه با برخورداری از ویژگی‌های منحصر به فرد تنفسی مطمئن و ایمن رو برای بیماران فراهم می‌کنه. راه اندازی پلتفرم تأمین مالی جمعی طرح‌های مسکن، راه و شهرسازی. یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه خدمات تأمین مالی و تجاری سازی، نخستین پلتفرم تأمین مالی جمعی در ایران با رویکرد تخصیص سهام به پروژه‌های شرکت‌ها و استارتاپ‌ها با تمرکز بر بخش مسکن، راه و شهرسازی و اینترنت اشیا را راه اندازی کرد. هدف این پلتفرم فراهم کردن منابع مالی از طریق تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام برای واحدهای اقتصادی کشور تا نقشی هرچند کوچک در رشد کسب و کارهای کشور ایجاد کنه. حذف غذاهای فراوری شده خود به خود رژیم غذایی رو سالم‌تر نمی‌کنه. در یک مطالعه جدید محققان دو رژیم غذایی رو با هم مقایسه کردند. یکی غذاهای کم فراوری شده و دیگری غذاهای فوق فراوری شده و متوجه شدند که تغییر به غذاهای ساده تر به معنای کمتر فراوری شده لزوماً تضمین کننده یک رژیم غذایی سالم نیست. این یافته نشون میده که احتمالاً نوع غذاهایی که مصرف میکنیم مهمتر از مقدار فراوری اونها باشه. بنابراین ممکنه رژیم غذایی حتی زمانی که غذاهای با حداقل فراوری رو انتخاب کردیم کیفیت پایینی داشته باشه. و در پایان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بهینه‌سازی مصرف انرژی کشتی‌ها با دانش بومی. یک شرکت دانش بنیان با انجام یک پروژه ملی موفق به بومی‌سازی خدمات کشتی‌ها در کشور شده و وابستگی این صنعت را به خدمات خارجی به طور کامل رفع کرد. این دستاورد علاوه بر صرفه‌جویی ارزی برای کشور، توانایی ارائه این خدمات به دیگر کشورها رو فراهم می‌کنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
اخبار علم و فناوری رو با هم مرور کردیم و می‌خوایم بریم سراغ پرونده ویژه. فراموش نکنید که صفحه برنامه رادیوم رو در فضای مجازی دنبال بکنید. نشانه ما هست @ra.radium. دکمه آبی رنگ فالو رو بزنید، به جمع دنبال کننده ها بپیوندید. و اینکه آماده میشیم برای پرونده ویژه امروز، همونطور گفتم در هفته جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر هستیم و امروز به این موضوع خواهیم پرداخت.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام و صبح بخیر میگم به شما خانم دکتر بیتا بردبار آذری، متخصص فیزیولوژی قلب و عروق ورزشی و ماما.
سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. لازمه این هفته رو به مادران تبریک بگیم؟
چرا که نه،
باید تبریک بگیم یا باید از عزیزانی که در وزارت بهداشت هستن تقدیر بکنیم بابت اینکه این روزها رو دارن گرامی دارن و اهمیت و ضرورت شیردهی رو برای مادرانی که حالا در شرف به اصطلاح بچه داری و نوزاد پروری هستن،
شیردهی هستن
تبریک بگیم و اهمیت و ضرورتش رو بهشون بگیم که چقدر نیاز هستش که بچه ها این دوران رو به خوبی سپری بکنن، روش تغذیه بشن.
درود بر شما و سلام و صبح بخیر میگم و سرکار خانم فاطمه سنایی، کارشناس ارشد مامایی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من هم این هفته جذاب رو به همه خانوم ها که میتونن بالقوه دوران شیردهی رو تو زندگیشون تجربه کنن تبریک میگم.
درود بر شما. شما خودتون تجربه مادر شدن رو دارید؟
بله، من یه پسر دارم.
یه پسر، خود حفظشون میکنه. خانم سنایی، خیلی ها معتقد هستن که، یعنی باور دارند که شیر خشک خیلی کامل تر از شیر مادر هست، انواع مکمل ها و پروتئین ها و مواد معدنی و مغذی همه چیز داخلش هستش و دیگه الان که شرکت های و کمپانی های معتبر شیر خشک خیلی با کیفیت میتونن تولید بکنن، اونقدر دیگه شاید ضرورت نداشته باشه که حالا از شیر مادر نوزاد بخواد تغذیه بکنه. چقدر این باور درست است و از نظر شما به عنوان یه متخصص که در این حوزه فعالیت دارید میکنید، چقدر ضرورت داره که نوزاد همچنان از شیر مادر تغذیه کنه؟
خب اگر ما فقط صرفاً شیر مادر رو یا شیر خشک رو به عنوان یک غذا در نظر بگیریم، باز هم شیر خشک با وجود ادعاهای زیادی که الان وجود داره، در جدیدتر این در واقع محصولاتی که داری تولید میشه، ادعای این رو داره که داره نزدیک میشه اون مواد مغذی داخلش به فرمولاسیون شیر مادر. یعنی تمام تلاش شرکت‌های دنیا بر اینه که تازه نزدیک بشن به مقدار پروتئین شیر مادر، نزدیک بشن به میزان مواد معدنی و ویتامین‌هایی که مخصوص در شیر مادر وجود داره. این فقط در صورتیه که ما شیر مادر رو یک غذا بدونیم. واقعیت اینه که فوایدی که شیر مادر برای نوزاد و مادر داره جدای از فواید تغذیه ایشه. ما اگر بخوایم به بالاترین چیزی که یک شیردهی توسط در واقع شیر مادر برای نوزاد داره اشاره کنیم، برطرف کردن نیازهای عاطفی شما. تفاوت در واقع تغذیه رو توی شیر مادر با سینه مادر، که وقتی نوزاد در آغوش مادرشه، در امن‌ترین جایی که توی دنیا میتونه در کنارش قرار بگیره، مقایسه بکنید با شیردهی با شیر خشک با بطری انجام میشه و این تفاوت اصلی رو در نظر بگیریم، هیچ وقت شیر خشک نمیتونه به پای فواید شیر مادر برسه. و این رو نه تنها من که بلکه تمام سازمان‌های تغذیه دنیا روش تاکید دارن، با توجه به شعاری که امسال داده شده که حمایت همه جانبه از ترویج شیر مادر برای همه اقشار جامعه باید انجام بشه، به اهمیت این موضوع پی میبریم که تمام دنیا در تلاشه که این ارتباط خیلی قدیمی بین مادر و فرزند حفظ بشه و هیچ ربطی به پیشرفت علم و تولید شیر خشک نداره.
تو شیر مادر چی هستش که مثلا ممکنه در شیر خشک نباشه؟
درست.
آیا هر اون چیزی که تو شیر مادر در شیر خشک هم هست، اما از نظر اون فرمولاسیون و اون کیفیت به پای شیر مادر نمیرسه، یا نه مثلا ممکنه مواد و چیزایی تو در داخل شیر مادر باشه که ما هنوز نتونستیم اونها رو تولید بکنیم؟
خب خیلی جالبه که بدونیم که شیر مادر یک ماده بیولوژیکه، یعنی یک ماده زنده است، و وقتی که یک مادر داره به فرزندش تغذیه میکنه، غذایی که اون روز خورده، احساسی که اون روز داره، مواد شیمیایی که تو بدنش داره الان تولید میشه، واکسن‌هایی که تو زندگیش تا به حال زده و بیماری‌هایی که گرفته و آنتی‌بادی‌هایی بر علیه اون بیماری‌ها تو بدنش ترشح شده، همه اونها از طریق شیر مادر به بدن بچه میرسه. پس شما نمیتونید یه چیزی که زنده است و در حال تولید در لحظه است رو با یک چیزی که از یک موجود زنده دیگه‌ای گرفته شده، تیه یه فراوری خشک شده و چند ماه بعد، شاید حتی سال بعد به دست یک در واقع خانواده برسه و بخوان اون رو تحت شرط سختی آمادش بکنن و به بچه بدن.
خب این به نظر اتفاقا شاید خیلی هم جای دفاع نداشته باشه خانم بردوار. حالا من میخوام از صحبت خانم صنایعی وام بگیرم و از شما سوال بکنم. اشاره به این شده که شیر مادر در لحظه داره تولید میشه، بسته به اینکه مادر اون روز روزهای پیشتر چه شرایط روحی روانی داشته باشه، تغذیه‌اش چی بوده باشه، در شیری که تولید میکنه میتونه اثرگذار باشه. خب من دارم از این زاویه نگاه میکنم که اگر مادر شرایط روحی روانی خوبی نداشته اون روزهای قبلش و همون روز عصبانی بوده باشه، شیر امروز که تولید میشه و نوزادش حالا استفاده میکنه کیفیت پایینتری داره، فردا کیفیتش بالاتره و یک نوسان، یک سینوس خواهیم داشت، در حالی که اگر از شیر خوش تغذیه بشه پیوسته یه شیر با یک کیفیت استاندارد بچه استفاده میکنه. نظر شما رو خواستم بدونم.
همیشه ما باید ببینیم نکات مثبت و منفی در کنار هم دیگه وقتی قرار میگیرن قوت و ضعف ها کدومش ارجحیت داره. درسته که همونطور که خانم صنایعی اشاره کردن، تاثیرات به اصطلاح زیستی مادر تاثیر میذاره در تولید شیر، اما اون شرایط بهینه‌ای که شیر داره از لحاظ تولید داخلی که خود مادر داره، عملا اینجوری بخوایم عنوان بکنیم، کیفیت بهتری داره. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردن، اون بحث شیر خشک تولیدی که معلوم نیستش که کی تولید شده، در چه شرایطی به دست اون مصرف کننده میرسه، خب به هر حال خودش باعث میشه که از لحاظ کیفی تاثیرات خاص خودش رو بذاره. ولی مادر در شرایط بحران قرار میگیره، درسته اون بحران روی شیر مادر تاثیر میذاره، حتی روی حجم هم ممکنه تاثیر بذاره، حتی واکنش های بچه هم ممکنه تغییر پیدا بکنه. یعنی مثلا ممکنه بچه اون روز از شیر مادر استفاده بکنه، ببینیم حالش خوش نیست، شرایط گوارشیش تحت تاثیرش قرار بگیره، مزه حتی غذاهایی که مادر میخوره مستقیما روی شیر تاثیر میذاره، روی کیفیت طعمش. ولی از اون طرف آنتیبادی هایی که در بدن مادر ایجاد میشه و به بدن نوزاد داره تزریق میشه، و اون آنتیبادی هایی که به خصوص در شرایط 6 ماه اول برای بچه بسیار ضرورت داره که در بدن ایجاد بشه، یک واکسن ساخته شده است که هر روز هر لحظه داره برای بچه مهیا میشه. ولی اگر مادری بخواد شیر خوش رو اضافه بکنه و تغذیه بچه رو به خصوص در 6 ماه اول روی پایه شیر خشک بذاره، از این چیزهایی که به اصطلاح نکات مثبتی که برای شیر مادر در نظر میگیریم بچه رو محروم میکنه.
درود بر شما خانم صنایعی. شما حالا به مزه شیر هم اشاره کردید، اگر مثلا مادر از لحاظ شرایط روح روانیش، اعصاب روان اون روزها درگیری داشته باشه، آیا این میتونه در مزه شیرش هم اثرگذار باشه یا نه از لحاظ فرمولاسیون اون کیفیت فقط اثرگذار است؟ چون مثلا بعضی وقتا ممکنه نوزاد شیری که داشته هر روز میخورده بدون هیچ مشکلی، بعضی وقتا ممکنه اون شیر رو خیلی راحت نپذیره. این میتونه به خاطر مزه باشه، یعنی تو مزه شیر هم اثرگذار هست؟
یه تحقیقات کمی انجام شده، مثلا دیدن که خانم‌هایی که تو دوران شیردهی تغییرات عادت ماهیانشون برمیگرده به حالت قبل، یعنی تأثیر هورمون‌هایی که تو بدن مادر اضافه شده و قبلا نبوده. تجربیات مادرها نشون داده که نوزاد تو اون روزای خاص شیر رو یکم پس میزنه، انگار که میلش، تمایلش به شیر خوردن کم میشه. حالا اینکه دقیقاً من تحقیق مستندی خونده باشم که تغییرات روحی روانی روی مزه اثر بذاره، این رو نمیتونم تایید بکنم، ولی همونجور که خانم دکتر گفتن، دقیقاً تغذیه مادر بسیار روی مزه شیر اثر داره، جوری که اگر که مادر تحت آموزش قرار بگیره و بدونه که چه چیزهایی باید تو دوران شیردهی حذف بشه، از داروها گرفته و غذاهایی که داره مصرف روزانه میکنه و چه غذاهایی میتونه مزه شیر رو بهتر کنه که نوزاد لذت بیشتری رو موقع خوردن تجربه کنه و تشویق بشه به این که فرایند شیر خوردن خودش رو ادامه بده، خب این آموزش ها هست و مادرها اگر که از این آموزش ها بهره ببرن، قطعا میتونه که روی کیفیت شیردهی و کمیت شیردهیشون اثرای خیلی مفیدی بذاره.
درود بر شما. بخش نخست گفتگوی من رو شنیدید تا به اینجا با خانم فاطمه صنایعی، کارشناس ارشد مامایی و سکو خانم دکتر بیتا بردبار آذری، ماما و متخصص فیزیولوژی قلب و عروق ورزشی. یه فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح.
رادیوم
رادیوم رو میشنوید همچنان از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. دعوت میکنم که شنونده بخش کتابیوم باشید همراه با مروا کاظم‌زاده که یک کتاب جدید رو به ما معرفی میکنه و برشی از اون رو میخونه.
در کتابیوم امروز به سراغ کتابی رفتم که برای مخاطبان علاقمند به توسعه فردیه. از طرفی هم اگر کمالگرا هستن میتونه بهشون کمک کنه. پس با من همراه باشید تا به سراغ انعطاف پذیری هیجانی بریم. انعطاف پذیری هیجانی فرآیندی که به شما امکان میده در لحظه باشید، رفتاراتون رو تغییر و یا ادامه بدید تا به شیوهی که سازگار با اهداف و ارزش‌های شما زندگی کنید. فرآیند نادیده گرفتن هیجان‌ها و افکار دشوار نیست، بلکه آسان گرفتن اون هیجان‌ها و افکار، روبرو شدن با اونها با شجاعتتون و بعد پشت سر گذاشتن اونهاست تا باعث میشه اتفاق‌های بزرگی در زندگیتون رخ بده. اما این فرایند کسب انعطاف پذیری هیجانی 4 اقدام اساسی داره. اولین قدم رویارویه. این که شما بتونید برخی از افکار و هیجاناتون رو که در لحظه صحیح و مناسب هستند کنترل بکنید. برخی دیگه از این افکار هستن که قدیمیان و در روانتون گیر کردن. مثل آهنگی که چندین هفته از تلاش میکنید از ذهنتون خارجش کنید ولی مدام دارید میخونیدش. در هر صورت چه این افکارها و هیجانها بازتاب صحیح واقعیت باشن و یا تحریف‌های مضر، بخشی از هویتمون هستن و میتونیم یاد بگیریم که به اونها بپردازیم و در زمان مناسب پیش بریم. عنصر دوم فاصله گرفتنه. بعد از اینکه با افکار و هیجانهاتون روبرو شدین، باید تلاش بکنید تا بتونید از اونها فاصله بگیرید و در فضای باز و بدون قضاوت اونها رو کنترل بکنید. در عنصر سوم هم به دنبال کردن ارزش‌ها و اهدافتون می‌پردازین. سعی کنید ارزش‌های درونیتون، مهمترین اهدافتون رو بشناسید و با پذیرش و سپس فاصله گرفتن از هیجان‌های ترسناک و آزاردهنده روی اون موارد بیشتر تمرکز کنید. و در عنصر چهارم به اصل تغییرهای کوچیک می‌پردازیم. اینکه شما بدونید که تغییرهای کوچیک و آگاهانه میتونن تفاوت‌های زیادی در زندگی شما ایجاد بکنن، مخصوصا زمانی که عادت‌های روزمره و همیشگی زندگیتون رو دستکاری می‌کنید. در واقع هدف نهایی انعطاف‌پذیری هیجانی زنده و فعال نگه داشتن حس چالش و رشد در طول زندگیه. و این قسمتی بود از کتاب انعطاف پذیری هیجانی به نویسندگی سوزان دیوید. نویسنده این کتاب روانشناس و استاد دانشکده پزشکی هاروارده که تحقیقاتش رو بعد از 20 سال در این کتاب آورده. نویسنده این کتاب معتقده که انعطاف پذیری هیجانی باعث میشه تا خودمون رو از اسارت الگوهای مخرب رها کنیم و با ایجاد عادتها و رفتارهای بهتر به موفقیت برسیم. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
همچنان شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من احسان مرچو گفتگوی خودم رو در بخش دوم پرونده ویژه ادامه میدم با خانم دکتر بیتا بردبار آذری، ماما و متخصص فیزیولوژی قلب و عروق ورزشی و سکا خانم فاطمه صنایعی، کارشناس ارشد مامایی. خانم بردبار، من خواهش از شما این سوال رو بکنم که اهمیت شیر مادر رو خب واقف هستیم هممون بهش، اما سوالی که پیش میاد اینه که اگر که یه نوزادی از شیر مادرش تغذیه نشه، این میتونه منجر به بیماری بشه براش یا نه صرفا اون مواد معدنی و مواد پروتئینی که باید به قدر کافی بهش میرسیده بهش نرسیده؟
خب چیزی که همیشه ما مطرح میکنیم، نمیگیم منجر به بیماری میشه. ممکنه یه سری مشکلات خاصی در اون دوران برای بچه از لحاظ هضم، جذب پیش بیاد، حتی چاقی های مفرط رو اون بچه داشته باشه، اما اینکه بگیم صرفا باعث بروز یه سری بیماری ها بشه نه. ممکنه مستعد بشه در آینده. مثلا اومدن بررسی هایی که انجام دادن، گفتن بچه هایی که با شیر مادر تغذیه نمی کنن ممکنه در آینده ریسکی برای بیماری های قلبی داشته باشن یا درجه ای از دیابت داشته باشن، دیابت های نوع 1 ممکنه براشون ایجاد بشه، مستعدشون بکنه. ولی اینکه حتما این قضیه، حالا این نگرانی رو برای والدینی که خب ممکنه به ناچار اون مادر از تغذیه شیر خوش داره برای بچهش استفاده میکنه، این نگرانی براشون ایجاد بشه که قطعا این قضیه اتفاق میفته نه. ولی یه سری شرایط فیزیولوژیک خب به صورت طبیعی در بدن تغییر پیدا میکنه. بچه‌ای که نگاه بکنید میبینید بچه هایی که با شیر مادر دارن تغذیه میکنن، از لحاظ وزگیری ممکنه وزگیری نرمالی داشته باشن، اما به لحاظ به اصطلاح غنی‌سازی که در شیرهای خشک انجام میشه، ممکنه اون بچه‌ای که از شیر خشک داره استفاده میکنه یک حجم اضافی، وزگیری اضافی بله داشته باشه، که خود همین قضیه در آینده ممکن هستش که اون به اصطلاح آدیپوسایت هایی که سلول های چربی که در بدن وجود داره مستعد بکنه در آینده شرایط چربی خیزی بدن بیشتر بشه، چون بچه رو در اون شرایط به اصطلاح قرار داده. ولی صرفا این نگرانی وجود نداشته باشه که حتما این اتفاق خواهد افتاد.
حالا شما به اینکه احتمال یا ریسک ابتلا به مثلا بیماری های قلبی رو ممکنه در سالهای آینده یه مقدار اون ریسک رو افزایش بده اشاره کردید. من مثلا پیشتر که حالا جستجو می‌کردم حتی به بیماری‌های مثل دیابت هم اشاره شده،
دیابت نمیدونم تیپ 1 ممکن هستش،
ممکنه که این هم در آینده مثلا احتمال ابتلا رو بالاتر ببره یا نه.
برای کودکان خب البته دیابت شرایط خاص خودش رو داره، اون هم تیپ 1 که به اصطلاح در سنین پایین بچه‌ها شرایط یا اون عدم حضور انسولین رو دارن یا خوب کار نکردن، شرایط تغییرات انسولینی در بدنشون وجود داره که نیاز به تزریق انسولین هست. از لحاظ تیپی تیپ 1 رو بیشتر مستعد دیدن در این افراد، ولی خب همونطور که ریسک بیماری های قلبی ممکنه افزایش پیدا بکنه، ممکنه تیپ 2 هم در آینده به حال اون شرایط چربی خیزی بدن اگر زیاد باشه، بدن رو کمکار و کم فعال و حتی ریسک پذیری برای تیپ 2 هم در آینده وجود داشته باشه. ولی حالا مطالعه‌ای که من تیتری یا تحقیقی در مورد خونده بودم، دیدم در مورد تیپ 1 بیشتر تاکید داشتن.
درود بر شما. خانم صنایعی، معمولا از قدیم گفته میشد که و هنوزم فکر میکنم گفته میشه که نوزاد وقتی به دنیا میاد خیلی مهمه که در بعد به تولدش از شیر مادر تغذیه بکنه، اون چیزی که بهش آغوز گفته میشه ظاهرا. این شیر آغوز آیا اصلا از لحاظ فرمولاسیون متفاوت از شیری که در روزهای بعدی در سینه مادر تولید میشه، یا اینکه نه خیلی مهمه لزومن اون نوزاد همون ابتدا با شیر مادر اولین غذای طبیعی خودش رو در واقع میل بکنه؟
خب سوال خوبیه، هم از نظر اینکه اولین تغذیه باید با تغذیه شیر مادر اتفاق بیفته، هم اینکه هر چه سریع‌تر باید این ارتباط شکل بگیره، چون دیده شده که هر چه مادر و فرزندش رو که تازه به دنیا آمده زودتر به هم برسونیم که تغذیه با شیر مادر زودتر اتفاق بیفته، تو موفقیت ماهای آینده شیردهی میتونه خیلی دخیل باشه.
این زودتر یعنی چقدر؟ چه زمانی؟
الان زمان طلایی میدن که میگن که بهتره که تو یک ربع اول زایمان اتفاق
یعنی
بیفته،
یعنی یک ربع اولی که نوزاد به دنیا میاد شیر بخوره،
تماس پوستی برقرار بشه. الان هم برای زایمان طبیعی هم برای زایمان سزارین تلاش توی تمام دنیا و حتی توی کشور ما هست که مادر و بچه تماس پوستی با هم داشته باشن، که دیده شده هر چی زودتر این تماس پوستی برقرار بشه احتمال شیردهی تو ساعت‌های اولیه رو بیشتر میکنه و قطعاً کمک بشه به مادری که تازه زایمان کرده که شیردهی رو هم در ساعت اولیه داشته باشه.
بخش دیگه سوال اینه که کیفیت اون آغوز متفاوت از شیرهای روزهای آتی.
بله، خیلی جذاب و جالبه که بدونیم که شیر مادر سه مرحله خاص رو تو تولید خودش داره. یعنی یک مادری که شروع میکنه از روز اول شیردهی رو داره، شیرش سه مرحله تغییر میکنه. مرحله اول همون کلستروم یا آغوز هستش که به شیر 3 تا 5 روز اول تولد گفته میشه. یک شیریه که از نظر ظاهری هم کاملا با شیردهی تو ماهای بعدی متفاوته، شیر زرد رنگ و غلیظی هست به خاطر نوع پروتئین های خاصی که داره که متفاوته با پروتئین های روزهای بعد و به شدت حاوی آنتی بادی هایی که مادر در طول زندگیش بر علیه بیماری ها تو بدنش ساخته. و شیری هستش که با وجود اینکه مقدار کمی داره ولی هر قطرش میتونه معجزه باشه، جوری که توصیه میشه اگه مادر و بچه روزای اول از هم دور میشن بنا به دلایل پزشکی، مادر آموزش ببینه که این شیر رو بدوشه و تحت شرایط خاصی این رو نگه داره که بعد از اینکه بچه در واقع ارتباطش با مادر شکل گرفت اون شیر رو حتما بخوره.
خانم سنایی، حالا به شیر آغوز اشاره کردیم، خیلی از خانواده ها فکر میکنن که چون اون شیر آغوز شما گفتی زرد رنگ هم هستش، اون زردیش اگر که اون شیر رو بدن نوزادشون میل بکنه باعث میشه که زردی بگیره، این باور درسته یا نه؟ شما رد میکنید؟
درست. این خب یکی از باورهای خیلی غلط توی شیردهی هستش، به خاطر اینکه نوع پروتئین خاصی که توی آغوز وجود داره باعث این رنگ
میشه.
و خیلی جالبه که بدونین توصیه به این هست که هر چقدر اتفاقا توی روزهای اول شیردهی با همون آغوز و شیر مادر انجام بشه، به خاطر اینکه و در واقع ورودی بچه بیشتر میشه، منجر به دفع زودتر اون ماده‌ای در بدنش میشه که منجر به زردی میشه. یعنی هر چقدر بچه ورودی بیشتری از این شیر داشته باشه و این شیر رو بیشتر بخوره، اون ماده‌ای که منجر به زردی میشه رو زودتر از دست خواهد داد و زردی خیلی سریعتر درمان خواهد شد.
خانم سنایی، بعضا میبینیم در روزها و ماهای آینده بعدی که مثلا بعضی از مادران مثلا شیرشون رو میدوشن نگه میدارن، این کار توصیه میشه یا نه؟ چون اصولا حالا ما شیرهای صنعتی میدونیم در کارخانجات مواد نگهدارنده به اونها زده میشه که ما میتونیم چند روز از اون شیر استفاده بکنیم. در شیر طبیعی مادر که مادر میدوشه و خود نگه داره، به نظر میرسی که خیلی کار درستی نباشه. البته شما بیشتر صاحب نظر هستید، این کار درست هست یا نه؟
ببینید، واقعیت جواب اینه که اگر بشه که مادر و بچه ارتباط مستقیم تو شیردهی داشته باشن، یعنی اگر توان و مسئلهی وجود نداره برای این ارتباط، هر چقدر که بچه مکیدن رو از سینه مادر انجام بده قطعا بهتر از اینه که اون شیر دوشیده بشه و بعد بهش داده بشه. ولی به هر حال شرایط خاصی وجود داره، مثلا مادری که کارمنده و میخواد بعد از یک مدتی از مرخصیش برگرده، میتونه با آموزشی که دیده، یا مادری که یه شرایط خاص بیماری براش به وجود اومده مجبوره به خاطر مصرف داروها مثلا یه مدتی چند روزی شیردهی نداشته باشه، میتونیم بهش آموزش بدیم از قبل شیر خودش رو ذخیره بکنه برای اون روزهایی که نمیتونه به بچهش تغذیه بکنه. شیر مادر کاملا شرایط نگهداری داره،
تا چند روز
به روز و ساعت گفته میشه، مثلا میگن تا در واقع 2 ساعت در فضای بیرون میتونه نگهداری بشه، یعنی شیری که تازه پوشیده شده تو 2 ساعت میتونه تو محیط با دمای مناسب نگهداری بشه. یکی دو روز تا 48 ساعت توی طبقات معمولی یخچال میشه نگهداری بشه و توی طبقات فریزر حتی تا 6 ماه هم بسته به دمایی که فریز داره تو ظروف مخصوصی که برای این کار وجود داره در واقع نگهداری بشه. من اینجا اینو خیلی لازم میدونم که بهتون بگم که ما توی خیلی از کشورهای دنیا و توی شهر تبریز توی تهران بانک شیر مادر داریم. یعنی انقدر این موضوع اهمیت
بانک
داره.
بانک شیر مادر بله. یعنی چی دقیقا؟
یعنی که ما مادرهایی رو داریم که اهدای شیر انجام میدن. چون ما به هر حال یک مادرهایی هستن که توی دوران شیردهیشون مسائلی میخورن، مشکلاتی میخورن که نمیتونن شیردهی کنن. مثلا مادری که خدای نکرده تو درمانهای خاص مثلا شیمی درمانی قرار داره
بله.
و نمیتونه نوزادش رو تغذیه کنه. به خاطر اینکه بهترین تغذیه برای هر بچه‌ای شیر مادر، حتی اگر شیر مادر خودش نباشه، برای همین تو تمام دنیا ما بانک شیر مادر داریم. و اینکه خب مادرایی هستن البته تحت شرایط خاصی که آزمایش‌های خاصی براشون داده شده، شیر میره در واقع به یک نحو خاصی دوشیده میشه، استریل توی اون من در واقع بانک نگهداری میشه
بله.
و یکی از بهترین تغذیه ها برای نوزادای نارس هستش که تو خیلی کشورهای دنیا برای نوزادای نارس از شیر اهدایی، حالا اون پروسه دایه که قبلا تو زمانهای خیلی قدیم وجود
بله.
داشت، مادری که نمیتونست شیر خودش رو بده و شیر یک خانم دیگه‌ای که این توانایی رو داشت رو به بچهش هدیه میکرد، الان هم به نحو بانک شیر مادر تو خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا داره انجام میشه.
خب خانم صنایع با این حساب الان فرمودی که بانک شیر وجود داره.
درست.
مثلا چجوری پولی رایگانه؟ چون شما از واژه اهدا استفاده کردید
بله.
خواستم بدونم که این پولی هستش یا اینکه نه رایگان، و اینکه آیا مثلا عملیات فراوری خاصی هم باید روی اون شیر صورت بگیره در اون مراکز حالا اون بانک ها یا نه فقط در ظروف و دمای مناسب نگهداری میشه؟
توی کشور ما متاسفانه فقط توی شهر تبریز انجام میشه.
الان فقط تو تبریز؟
بله، به همت آقای دکتر فریور.
خوب.
پدر شیر مادر ایران هستن واقعا ایشون، واقعا
پدر شیر مادر یا آقا هستن.
بله بله، پدر شیر مادر هستن.
مادر شیر مادر بهترون میداشتی.
آره دقیقاً، انقدر که ایشون واقعا زحمات خیلی زیاد تو این زمینه کشیدن. تو این سالا تو شهر تبریز داریم. بله اهدایی هست، مادری که توانمندیشو داره و من تا جایی که میدونم به بیمارستان ها فعلا وصله. یعنی در روی موارد درمانی همطور که گفتم برای نوزادای نارس استفاده میشه، ولی تو کشورهای دیگه من میدونم خیلی در حد دورادور و همینقدر در حد همینقدر که به صورت در واقع اهدا و مامانی که توی خونه هم هست میتونه از این شیرا استفاده بکنه.
ما کارشناس مثلا شیر مادر هم داریم، کسی که مثلا تخصصش شیر مادر باشه؟
ببینید
مثلا همچین رشته‌ای هست؟
ببینید توی در واقع رشته مامایی
بله.
خب در واقع فیلدهای مختلفی وجود داره که ماماها کار میکنن، دوران بارداری کار میکنن، زایمان کار میکنن، زایشگاه هستن، مطب خصوصی
بله،
دارن
بله.
یکی از در واقع قسمتایی که ماما میتونه توش کار بکنه و حالا پرستارهای خاصی که مخصوص این هستن شیر مادر هست. ما توی بیمارستان ها به خصوص بچه‌ای که تازه به دنیا اومده کارشناس شیر مادر داریم که میره مادر رو آموزش میده برای روبرو شدن و رو در رو شدن با اولین شیردهی خودش با نوزاد خودش. و حالا من خودم هم طبق علاقه‌ای که داشتم خیلی دوره‌های شیر مادر رو رفتم و ما یه واژه‌ای به عنوان ویزیت در منزل برای شیردهی الان
بله.
توی کشور خودمون داریم که خیلی از ماماها هستن که از مراکز مامایی بعد از زایمان اون خانم تو روزهای اولیه میرن منزل اون خانم و این خدمت رو انجام میدن که توی محیط خطاهایی که وجود داره رو برطرف کنن، به خصوص تفکرات غلطی که توی خانواده ها برای شیردهی وجود داره. من به یکیش اشاره کنم، مثلا خیلی از خانواده ها فکر میکنن که سایز سینه مادر ربط داره به میزان شیری که میتونه بده
شیر.
بله، که این کاملا اشتباهه. خیلی خانواده ها فکر میکنن روزای اول آگوست چون مقدارش کمه و به چشم نمیاد چقدر این برای بچه کمه و ما باید حتما دست به دامن شیر خشک بشیم. خیلی از خطاهایی که وجود داره دادن شیر خشک و پستونک با شیشه روزای اوله. به خاطر این یکی از خطاهای بزرگی من فکر کنم اینو خیلی به خانواده الان گوش بدم. به خاطر اینکه پروسه شیر خوردن یک نوزاد از سینه مادرش کاملا فیزیولوژیک متفاوته با پروسه شیر خشک خوردن با شیشه. یعنی فرم دهان، فرم مکیدن، فرم بلعیدن همه کاملا متفاوت و این باعث یک مشکلی به اسم گیج شدن نوزاد میشه. حالا من ترجمه کردم،
عادت نکرده به شیر خوردن گیج میشه. حالا هم اول که مثلا چه مدلی من باید شیر بخورم
و دقیقا از اونجایی که آدمیزاد همیشه راحت طلبه، بچه ها اصولا اگر این اشتباه براشون انجام بشه شیر مادر، در واقع شیر مادرشون رو پس میزنن، چون خوردن شیر مادر بسیار سخت تر از خوردن شیشه شیره و شیر مادر از نظر مزه و طعم چون گلوکوز کمتر و متعادل تری داره
شیرین نیست
بچه ها رو تشویق میکنه که شیر خشکی رو که حالا شیرین تره رو از روش آسون تر که شیر در واقع شیشه شیر هست رو انتخاب بکنن.
خیلی جالب بود خانم دکتر بردبار. من سوال آخر رو از شما میخوام بکنم. امروز سه شنبه 17 مرداد ماه در هفته ترویج تغذیه با شیر مادر با عنوان نقش مدیران و کارفرمایان در حمایت از ترویج تغذیه با شیر مادر نامگذاری شده. ابتدای این هفته هم که چهارشنبه هفته گذشته بود نقش سیاستگزاران در بهبود وضعیت شیردهی بود که نامگذاری شده بود. شما به عنوان کسی که رئیس انجمن زنان و خانواده در فدراسیون ورزش‌های همگانی هم هستید و کنار اون حالا در حوزه خانم ها در دوران بارداری و بعد از بارداری در ورزش هم فعالیت میکنید و کار اجرایی دارید میکنید، به نظر شما کارفرمایان، مدیران، سیاستگزاران چه نقشی میتونن داشتن، چی کار باید بکنن در ترویج تغذیه با شیر مادر؟
قبل از اینکه به این گفتگو برسیم من یه پیامی دیدم که عضو کمیته علمی ترویج تغذیه با شیر مادر گفتن که ترویج تغذیه با شیر مادر نیازمند فرهنگسازی غیر مستقیمه. این شعاری که در حال حاضر برای همه و کمک رسانی به مادران دادند، یعنی واقعا هنوز هم ما در ادارات به خصوص بخش‌های خصوصی، چون بخش‌هایی که دولتی هستن مادر 6 ماه تا 9 ماه حضور نداره در محافل کاری، به هر حال میتونه اون 6 ماه ابتدایی که ضرورت تغذیه با شیر مادر وجود داره رو مستقیما اون تغذیه رسانی رو داشته باشه. اما در برخی از مواقع مادرانی که مشغول به کار در مراکز خصوصی هستن ملزم هستن به رفتن به سر کارشون و شغل شون آغاز بکنن.
بله.
خب اگر اون مدیری که در اون مؤسسه یا محیط کاری داره کار میکنه شرایطو برای مادر مهیا نکنه برای تغذیه رسانی و مستقیم، همونطور که خانم صنایع عنوان کردن تغذیه مستقیم و اون حس ارتباطی که مادر و نوزاد با هم دیگه دارن خیلی موثرتر هستش از این که ما بگیم راهکارهایی رو بگیم مادر شیرتو میتونی 2 ساعت بعد بذاری در محیط بیرون تغذیه بکنی، یا کسی که پرستار بچه هستی این به این صورت تغذیه رسانی داشته باشی. ساعت‌هایی رو به نظر من باید برای مادران قرار بدن که حالا دسترسی به بچه داشته باشه یا شرایطی رو مهیا کنن، حتی امتیازهایی رو به اون مادر قرار بدن که اون مادر تغذیه‌ای که میخواد بده بدون استرس باشه، در شرایط امن باشه و بتونه اون سلامت نوزادش رو در اون حتی محوریتش برای آینده رو بگیم تأمین بکنه. چون تحقیقات نشون داده مادرانی که تغذیه با شیر خودشون رو برای بچه ها دارن حتی خطرات آسم، حملات آلرژیک در اون بچه ها کمتر هست به نسبت بچه‌هایی که تغذیه با شیر خشک رو دارن. خب اگر همین یک کلمه رو برای کارفرما، کسانی که در به اصطلاح مدیریت میکنن بگیم که سلامت جامعهمون به هر حال در این بخش هم درگیرش هست و ارتباط موثری باید وجود داشته باشه، قاعدتاً ملزم سازی اونها به این که اون ساعت‌ها رو در اختیار کارکنان بانوان، کارکنان بانوشون قرار بدن برای اون شیردهی مناسب، فکر میکنم شاید رو بهتر و بهینه‌تر بکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر بیتا بردبار آذری، ماما و متخصص فیزیولوژی قلب و عروق ورزشی، و سرکار خانم فاطمه صنایعی، کارشناس ارشد مامایی. گفتگو خیلی خوبی بود. میدونم کلی نکته دیگه وجود داره که هر دو بزرگوار شاید دارید برای گفتن و بیان کردن. وقت برنامه ما به پایان رسیده. از شما شنونده‌ها هم که تا این لحظه با من احسان مرچو همراه بودید سپاسگزارم. فکر میکنم نکات کلیدی در این بود، در گفتگوی امروز من با هر دو کارشناس برنامه، که تغذیه در نخستین دقایق تولد نوزاد خیلی مهم هستش که با شیر مادر صورت بگیره، خیلی مهم هستش که حتی تا اونجا که امکان داره در روزهای آتی و ماهای آتی هم باز با شیر مادر این تغذیه ادامه پیدا بکنه، که به خاطر طبیعی بودن و مواد معدنی و مقوی و مغذی و پروتئین هایی که داخل شیر مادر هست و به فرمایش خانم صنایعی هنوز شرکت های بزرگ دنیا دقیقاً به اون فرمولاسیونی که در شیر مادر به صورت طبیعی هست نرسیدن، خیلی مهمه که از شیر مادر فرزند تغذیه بکنه تا در آینده هم ریسک ابتلا به بعضی از بیماری ها از جمله دیابت نوع 1 یا حتی آسم و بیماری های قلب و عروقی کاهش پیدا بکنه. از همه شما سپاسگزارم تا فردا چهارشنبه که گفتگوی من به صورت اختصاصی با خانم بردبار خواهد بود در خصوص اینکه پیری از کجا آغاز میشه. موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون.